شنوندگان عزیز، دعوتون میکنم در این ساعت از رادیو گفتگو و به صورت همزمان از رادیو مقاومت برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی رو بشنوید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز نسل‌کشی و نقض حقوق بشر صهیونیست‌ها در مدار سکوت و همراهی غرب هست که انشالله با حضور دو کارشناس محترم برنامه این موضوع رو دنبال میکنیم. بخش اول برنامه رو میشنویم. مجدد در خدمتتون هستم.
رژیم صهیونیستی شقاوت را از حد گذرانده و نسل‌کشی بی سابقه و جنایات شنیع جنگی خود در غزه به همراه جنایات علیه بشریت در لبنان را به نهایت رسانده است. نیروهای کلاهابی سازمان ملل معروف به یونیفیل را در مرز با لبنان مورد هجوم قرار داده و کنست این رژیم اخراج آنها از کرانه غربی و کرانه باختری را تثبیت کردند. مدرسه های کودکان را مورد حمله قرار داده و ده ها هزار زن بیگناه و بیچاره را به زیر خاک فرستاده است. صهیونیست ها حقوق بین الملل را لگدمال، سازمان ملل را با حمایت آمریکا به سخره گرفته و نزاکت، وجدان و فطرت انسانی را به محاق برده است. در چنین بستری غربی ها از همراهی با صهیونیست ها تا سکوت در برابر جنایات آنها مهمترین عامل این جنایت ها محسوب می شوند. آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا و همه مدار جهان غرب حامی و همراه رژیم صهیونیستی است تا چشم جهان بر کشتار و ذبح انسان های بی پناه در فلسطین بسته شود. آنگاه در برابر محاکمه و مجازات فردی تروریست به نام شارمهد که ده ها بار به جنایات خود اعتراف کرده زبان درازی می کنند. این نابودی اخلاق و انسانیت توسط صهیونیست جز به مدد غرب ممکن نخواهد بود. در این برنامه خواهیم پرسید که چرا نسل‌کشی و جنایات صهیونیست ها بدون حمایت و همراهی غربی ها انجام نگرفته و ادامه این جنایات نیز در مدار غرب اتفاق می افتد.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. من محمد مهدی مؤمنی ها انشاءالله تا حدود ساعت 18:45 دقیقه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران در رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هستم. خب در استودیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای امیر حسین یزدان‌پناه، کارشناس مسائل منطقه، خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر و نیکی انشاءالله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان محترم برنامه گفتگو سیاسی.
بله ممنونم از شما و همچنین جناب آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل سیاسی.
سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت بابت سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران در خدمتتون هستم.
بزرگواری ممنون از شما. خب اگه اجازه فرمایید با جناب یزدان‌پناه سوال آغاز کنیم. جناب یزدان‌پناه می‌خواستم یک برای شروع گفتگو یک بررسی داشته باشید نقش امریکا و اروپا رو در آغاز جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه اون در غزه و سپس لبنان و به هر حال بحث وجدان انسانی و اخلاق که توسط صهیونیست‌ها عملا به سخره گرفته شد و این موضوع به هر حال برای جهانیان خیلی اهمیت داره که با وجود این همه جنایت عملا می‌بینیم که حمایت‌های آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی ادامه داره.
بله ببینید، صحبت کردن در مورد چیزی که خب عیان هست و اتفاقاتی که داره روی زمین میفته در مدار تحولات میدانی داره رخ میده، شاید هم آسون باشه و هم سخت باشه. من سعی کردم متناسب با موضوعی که داریم دو سه بخش رو، یعنی این موضوع حمایت غرب و حالا هم امریکایی‌ها و هم تروریکای اروپا به خصوص از رژیم صهیونیستی در سالهای این دهه 70 سال گذشته و به خصوص در این یک سال گذشته، یک سال اندی گذشته که از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه میزه، در چند دسته دسته‌بندی کنم. یعنی اون اطلاعات و دیتاهایی که داشتیم رو، و هیچ کدوم از اینا محرمانه نیست، یعنی همه اینا بر اساس اطلاعاتی هستش که منتشر شده. نگاه کنید، روز بعد از در حقیقت حمله رژیم صهیونیستی به غزه و اون حمله مرگباری که باعث کشته شدن بیش از 100 نفر شد در روز اول جنایت رژیم صهیونیستی، آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تل آویو سفر کرد و بعداً در کشور دیگه‌ای که رفته بود و روایت می‌کرد از تل آویو، اعلام کرد که من وقتی وارد تل آویو شدم، دقت کنیم یک روز بعد از حمله رژیم صهیونیستی به در حقیقت غزه است و بعد از اون طوفان الاقصی است، میگه من با جامعه‌ای مواجه شدم که در همه ابعاد از هم پاشیده است. این شاید خیلی رسانه‌ای نشده، این عبارتی که من دارم عرض میکنم، یعنی هم به لحاظ سیستمی اداری، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ نظامی از هم پاشیده است. و از اونجا بود که در حقیقت دولت آمریکا تصمیم گرفت که مدیریت اتفاقات و مدیریت مسائل در دولت رژیم صهیونیستی رو بر عهده بگیره. میبینید که بعد تقریبا دو هفته بعد روزنامه آهارانو چاپ رژیم صهیونیستی صراحتا اعلام کرد که مدیریت مسائل در دولت رژیم صهیونیستی بر عهده آمریکایی‌ها قرار گرفته و به خصوص در اتاق جنگ آمریکایی‌ها دارن تصمیم گیری میکنند. این فقط دو هفته بعد از آغاز جنگ، در واقع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستش. هم در مورد همین یک سال گذشته داریم صحبت میکنیم. خب در طول 70 سال گذشته، 75 سال گذشته هم آن چیزی که عیان بوده اینه که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و بین‌المللی، در هر کدوم از این ساحت‌های 5 ساحتی که من عرض کردم، غرب به سرکردگی آمریکا با محوریت در حقیقت 3 کشور اروپایی تلاش کرده که در مجامع مختلف این حمایت خودش رو انجام بده. یک ساحت پس میشه ساحتی که دولت‌ها دارن این کار رو انجام میدن. یه ساحت دیگه‌ای هم که حالا من در مورد حوزه نظامیشم اگه فرصت بشه تو همین بخش عرض می‌کنم. یه ساحت دیگه‌اش حوزه رسانه‌هاست. من داشتم بخشی از تیترهایی که یا بخشی از محتواهایی که روزنامه‌های آمریکایی تو سال‌های متمادی، حالا مثلا یا یک سال منجر به در حقیقت این اتفاقات بعد از طوفان الاقصی، حتی بعد از طوفان الاقصی داشتم مرور می‌کردم، خیلی نگاه گذرا، آن چیزی که باعث میشه که زمینه‌سازی می‌کنه برای این حمایت و فضا سازی می‌کنه برای اینکه دولت مردان در حقیقت چه غربی در خود آمریکا و چه تروریکای اروپایی و کشورهایی که دیگه که خلاصه حامی رژیم صهیونیستی هست، این اتفاق بیفته، یعنی به اینا قدرت میده، زمینه‌سازی می‌کنه، فراهم میکنه بستر رو برای حمایت، رسانه های آمریکایی است. مثلا روزنامه، عرضم به حضور شما، من حالا یه عبارت رو یادداشت کردم از روزنامه نیویورک تایمز، اگر بتونم الان پیداش بکنم، توی در حقیقت همون میکنید کی، من ببخشید یه ذره زمان میبره، روزنامه نیویورک تایمز بعد از حمله در حقیقت رژیم صهیونیستی به غزه، یعنی بعد از عملیات طوفان الاقصی، اشاره میکنه که گرچه که غزه به گفته بسیاری از کارشناسان یک زندان روبازه و مردم در اونجا به نوعی به عنوان زندانی دارن نگهداری میشن، اما ساکنانی در این غزه حضور دارن که اینا وجودشون مرگباره برای جامعه جهانی و برای اسرائیل. و بعد میگه که اینا مستحق، در اینا جنایتکاران مرگباری هستن که مستحق مجازاتن. این روزنامه نیویورک تایمز. یا مثلا روزنامه واشنگتن پست میگه که از این در حقیقت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه که داره، زنان و کودکان بیش از 70، حدود 60% تا 70% این قربانیان زنان و کودکان هستند. میگه نبرد اسرائیل با بربریت، این زمین سازی فرهنگی و رسانه‌ای این رسانه هاست. یا مثلا فرض بکنید که واشنگتن پست، اگر اشتباه نکنم، غزه رو یک سرزمین کفار و مرتدین معرفی میکنه و خلاصه میگه که این جنگی که داره اتفاق میفته و تحولاتی داره رخ میده آن چیزی است که باید رخ بده. خب ببینید، هم تو حوزه بین دولت در حقیقت حوزه سیاسی که مدیریتش رو به دست میگیره امریکا، هم تو حوزه رسانه‌ای این زمین سازی انجام میشه، حالا هم تو حوزه تسلیحاتی. من نمیدونم چقدر فرصت دارم، فقط یه جمله عرض بکنم. این آماری که داره منتشر میشه، آن چیزی که منتشر میشه، من اصلا در مورد اخبار محرمانه صحبت نمیکنم، آن چیزی که منتشر میشه حاکی از اینه که آمریکایی‌ها توی 70 سال گذشته حدود یه چیزی بین حدود 320 تا 350 میلیارد دلار تسلیحات به اسرائیل فروختن. این کمک در واقع
فروختن که در اصل دادن دیگه،
دادن دیگه بهشون دیگه، چون اونا از اونور میان. حالا بعدا اگه فرصت شد در ادامه برنامه عرض می‌کنم چطور این پول تامین میشه. 350 میلیارد دلار تسلیحات بهشون دادن، فقط در طول یک سال گذشته 60 میلیارد دلار داده شده، یعنی یک پنجم کل کمک‌های نظامی برنه. که بیش از یک حدود یک پنجم این کمک‌های نظامی که در طول 70 سال بوده فقط در طول یک سال گذشته برای اسرائیل ارسال شده از سمت آمریکایی‌ها. این عدد، حالا من در مورد آلمان هم عددش رو دارم، در مورد انگلیس هم عددش رو دارم که عرض بکنم در ادامه اگه فرصت شد عرض بکنم.
برای موضوع خیلی مهمی هستش، واقعا همین مقایسه خودش میتونه به اطلاعات خوبی به دست بیاره. خب متشکرم از شما جناب آقای روکندر. جلسه پیش که در خدمتتون بودیم خاطرم هست برای بحث بسیار خوبی بودش و نکات بسیار خوبی رو اشاره داشتید و هر حال استفاده کردیم. سوالی که از حضورتون داشتم در خصوص علل سکوت غربی ها در برابر نابودی غزه و لبنان و برای ما شاهد هستیم که بی سابقه ترین نجات پرسی و کشتار جهان در غزه شک گرفته و در ادامه اون هم در لبنان متاسفانه شاهد این جنایت ها هستیم که حالا با حمایت های سیاسی نظامی از صهیونیست ها و سانسوری که حالا اینها در رسانه های جهان در پوشش دادن این جنایت دارن و واقعا ما میبینیم که خیلی از اتفاقاتی که حالا روزانه داره در غزه اتفاق میفته، در لبنان اتفاق میفته، این رسانه ها عملا یا پوشش نمیدن یا به نوع دیگری اینها رو پوشش میدن و به هر دلیل ما میبینیم که این نسل‌کشی و نجات پرستی که داره انجام میشه کاملا با حمایت غربی ها هستش و این سکوتی که به هر حال این کشورها دارن خودش به هر حال خیلی میتونه اثرگذار باشه در ادامه این روند. در این خصوص میخواستم که نظرتون رو بدونم.
بله خواهش میکنم. خدمت هستم، قبل از اینکه این سوال از تاریخ پاسخ بدم با یه مسئله رو ما روش بیشتر فکر کنیم که به نظرم عنوان این بحث رو باید این بذاریم که امروز غزه نمایشگاه حقوق بشر غربه.
بله.
یعنی آن چیزی که ما امروز در غزه میبینیم با آن چیزی که غربی ها در حوزه نظر میگن یه تناقض ها و دوگانگی های عجیبی داره. نظر و عمل اینها بسیار با هم متفاوته. آن چیزی که در قانون آوردن اینها، یعنی در قوانین حقوق بین الملل آوردن، صراحتا اعلام میکنه، یعنی بر اساس ماده 3 مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 قواعد حقوق جنگ منظم به کنوانسیون چهارم لایحه 1907، کنوانسیون 4 ژنو 1949 پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1949 حملات کورکورانه به غیر نظامیان ممنوع و مصداق جنایت جنگی داره. این صراحت قانونه. منتها آن چیزی که ما، این چیزی که در نظر هست، اما آن چیزی که ما داریم میبینیم و در عمل هستش میبینیم که همچین چیزی نیست و اساسا غربی ها آن چیزی که می نویسن و قوانینی که هست بر، یعنی در واقع مصادره میکنن به مطلوب به خودشون، یعنی جایی که اینها از این قوانین بخوان استفاده کنن ازش استفاده میکنن و جایی که این قوانین به ضررشونه هیچونه استفاده از این قوانین نمیکنن. حتی در درون خود ایالات متحده یک قانونی داره در وزارت امور خارجه به نام قانون 502 بی که این قانون اینطور میگه به وزارت امور خارجه که شما کمک های مالی که میکنید در نسبت به کشورهای دیگه باید بر اساس این باشه که این کمک ها در واقع جوری باشه که حقوق بشر رو نقض نکنه. این صراحت قانون خود ایالات متحده است، ولی خب ما میبینیم که ایالات متحده رسما تسلیحاتی رو در واقع به اسرائیل میده که این جنایت های جنگی رو به وجود بیاره. همه اینها نشون میده که در واقع حقوق بشر فقط برای دیگران هستش و در استفاده برای کشور خودشون هیچ گونه معنایی نداره. اما اینکه غرب چطور سکوت میکنه درباره این در واقع نقض حقوق بشر، خب بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا دیگه اکثر کشورهای غربی در زیر ایالات متحده قرار گرفتند و بحث اون پیمانهایی که متعددی که از پیمان ناتو و دیگر پیمانها، اساسا غرب چیزی از خودش نداره و همه سرمشقهای خودش رو و آن چیزی که باید انجام بده رو از ایالات متحده میگیره و هیچ گونه قدرتی از سمت خودش نداره. به همین دلیل چاره جز این نداره که بخواد در مقابل این جنایت ها سکوت کنه. منتها این وسط بعضی از کشورها ما میبینیم، مثلا فرانسه یه سری حالا حرکتایی رو انجام میدن که بلافاصله محکوم میشن. ما میبینیم نسبت به موضعی که فرانسه میگیره نتانیاهو شدیداً اینها رو مورد عتاب قرار میگیره و دوباره فرانسه اون سیاست خودش رو در واقع تعدیل میده. همه اینا نشون از این میده که امروز غرب هیچ گونه اختیار از خودش نداره و همه برنامه های خودش رو از ایالات متحده میگیره.
بله ممنونم از شما.
سلام
جناب آقای یزدانپناه، در بخش قبلی صحبت ها اشاره داشتید که کمک هایی که امریکا در طول یک سال گذشته داشته تقریبا یک پنجم 70 سال گذشته است. خب رقم قابل توجهی هستش و خب ما میبینیم که در زمان دولت دموکرات این اتفاق افتاده. سوالی که از حضورتون دارم، نقش دولت دموکرات امریکا در حمایت تمام عیار از رژیم صهیونیستی، حالا از تأمین بمب‌های یک تنی برای تخریب خانه‌ها و مدارس و آب و برق و همچنین کشتار 50,000 انسان بیگناه در غزه تا ترور شهید نصرالله و صفی الدین با بمب‌های سنگرشکن امریکایی.
ببینید، من ادامه اون نکته قبلی که داشتم عرض می‌کردم از همونجا ادامه میدم چون مرتبط با سوالتون هستش و بعد بس میشیم به این سوال. من این آماری که دارم عرض میکنم منبع شورای روابط خارجی اروپاست، یعنی این که عرض کردم که حدود 350 میلیارد دلار تسلیحات فروخته شده در طول 70 سال و بعد مثلا 60 میلیون دلار میلیارد دلار، یا مثلا فرض کنید همینجا آمار میده که در طول سال 2023 کل کمک هایی که آلمان صادرات تسلیحات آلمان به رژیم صهیونیستی 10 برابر سال قبلی سال 2022 بوده. خب اینا آمارها مشخصه دیگه، یعنی حرف میزنه با آدم. یا مثلا در حقیقت مؤسسه کمپین ضد تجارت سلاح در حقیقت آماری داده بود از اینکه انگلیسی ها 15% در حقیقت توی اون جنگنده های F-35 که اسرائیلی ها دارن استفاده میکنن، تو اون ارزش در تسلیحاتی که دارن استفاده میکنن سهم دارن. مثلا حالا مثلا تسلیحات لیزریشون نمیدونم دفاع ضد موشکشون رو دارن استفاده میکنن. این سوالی که شما فرمودید که تو بحث بمب های سنگرشکن، جالبه که امریکایی ها اگه اشتباه نکنم 6 ماه پیش توی آوریل یا در حقیقت خرداد ماه ما، اردیبهشت خرداد ماه ما، یه خبری رو داده بود اسوشیتد پرس که نوع خاصی از موشک‌های سنگرشکن رو، حالا من عنوانش رو چون یادداشت نکردم از ذهنم رفته، ممنوع کرده به برای در حد فروش از آمریکا به اسرائیل در رژیم صهیونیستی. اما با همین موش در حقیقت نوع سلاح دیدیم که رژیم صهیونیستی تعداد زیادی رو در برای شهادت شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی‌الدین استفاده کرد و بعد در موارد گوناگون از این سلاح استفاده کرد برای اینکه بتونه در جنوب لبنان، عرضم به حضور، در جنوب بیروت بتونه اون جنایت خودش رو جلو ببره. الان هم در سور و در برخی مناطق داره استفاده میکنه از این سلاح. این نشون میده که آن چیزی که دارن اعلام میکنن در رسانه با آن سیاستی که داره اتفاق میفته یک سیاست در حقیقت متناقضی است. ما همون چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، بالاخره سیاست اعلامی با اعمالیشون متفاوته و تناقض‌های جدی و آشکاری وجود داره و ریشه همه اینها هم به عوامل متعددی برمیگرده. از جمله مهمترینش اینه که در شرایطی گرفتار شده رژیم صهیونیستی که خود آقای نتانیاهو جلاد غزه و لبنان حدود 2 هفته پیش صراحتا اعلام کرد که ما در درگیر آن چیزی که ما اعلام میکنیم توی یک سال گذشته اعلام کردیم، تحلیلگران ایرانی و منطقه اعلام میکردن این که اسرائیل درگیر یک جنگ موجودیتی هستش و آقای نتانیاهو بر زبان آورد و گفت ما این جنگ رو نمیتونیم تمام کنیم، نمیتونیم به این شرایط پایان بدیم. چرا؟ تو چون درگیر یک جنگ موجودیتی هستیم، یعنی موجودیت ما الان در خطره. چرا؟ بالاخره اینا حدود 70 با همه این کمک هایی که عرض کردم، همه این کمک های تسلیحاتی و مالی و اینا که اتفاق افتاده، 75 سال شعارشون این بوده که آقا ما در هوا با گنبد آهنین، در زمین با ارتش مجهز، در حوزه امنیتی با موساد و در حوزه ارزم به حضور شما تکنولوژی با در حقیقت با حمایت های بسیار گسترده از دانشمندان و نمیدونم صنایع پیشرفته و های تک و اینها، شرایطی رو یک سرزمینی رو وجود آوردیم میتونیم از نخبگان از افراد مختلف اینجا پذیرایی بکنیم بدون اینکه حتی به اینا اجازه بدیم گزندی برسه. تمام این تبلیغات، تمام این آمال و آرزوها، تمام این اهدافی که اتفاق در حقیقت براش طراحی شده تو هفته با عملیات طوفان الاقصی از بین رفت. یعنی اون این که گفته میشد در گنبد آهنی میتونه از ما دفاع بکنه، این که گفته میشد موساد میتونه از ما دفاع بکنه، این که گفته میشد ارتش ما، ارتش ما در زمین خودمون نمی جنگیم، میریم در زمین کشور متخاصممون می جنگیم، اینا همه از بین رفته.
هیمنه رژیم صهیونیستی بود.
دقیقاً. نکنید الان در حقیقت اون ساکنان شمالی شرکای شمالی سرزمین های اشغالی حدود یک ساله که در حقیقت به دلیل عملیات های موشکی حزب الله در کشور خود در اون خونه های خودشون حضور پیدا نکردن. شما تصور کنید مثلا حالا بلا تشبیه استانهای مثلا گیلان و مازندران و گلستان ما یک سال باشه توی پناهگاه باشن، توی در حقیقت محل آوارگان باشن. تصور، یه تصوریه دیگه، تصور یک سال اینا اینجان، بعد باید به اینا خدمات بده، در حقیقت خدمات بهداشتی و درمانی و نمیدونم اقتصادی و اینها بده. خب این واقعا فلج میکنه کشور رو. فقط من سه اون نوار شمالی رو مثال زدم.
بله.
و مثال های متعددی که میشه. این ناگزیر غرب تو این شرایط در حقیقت گرفتار، توی شرایط مخمسه و توی این شرایط جنگ موجودیتی، غرب ناگزیره که حمایت بکنه. این چاره‌ای براش نداره. اگر این حمایت انجام نشه، آن چیزی که جزیره امنی که برای خودش ایجاد کرده، تکیه‌گاه امنیتی و نظامی که ایجاد کرده از بین میره و خواهناخواه این اتفاق خواهد افتاد.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای نوکنده، سوالی که از حضور داشتیم، به هر حال ما شاهد هستیم که دولت‌های غربی چه در حوزه نابودی غزه و لبنان که خب اشاره داشتیم سکوت کردن، چه در خصوص نقض حقوق بشر و نقض سریع و شنیع حقوق بشر توسط صهیونیست‌ها و چشفور بستن عمدی بر این جنایت‌ها که واقعا ما می‌بینیم که هرچی بیشتر میگذره خب جهان آگاه‌تر میشه، مردم جهان آگاه‌تر میشن نسبت به این جنایت‌ها، ولی خب از اون طرف هم می‌بینیم که حکام غربی سکوت اختیار می‌کنن و عملاً چشمشون رو بر روی این جنایت‌های گسترده که واقعاً ما شاید در طول چند سده گذشتم این مقدار به این حجم و به این صورت رو شاهد نبودیم که به هر حال یک رژیمی بیاد به این صورت دست به کشتار بزنه که همینطور که اشاره شد بیش از 70-80 درصد اونها هم زنان و کودکان هستند. به نظر شما علت این به هر حال سکوت عمدی و چشفور بستن عمدی بر این جنایت چی میتونه باشه؟
من بازم عذرخواهی میکنم، ابتدا میخوام یک توضیح خدمت شنوندگان عزیز بدم چون ما انتخابات آمریکا رو هم در واقع پشت سر گذاشتیم. یه شبهه به وجود اومد در بحث رسانه‌ها و بعضی از این عزیزان سیاسیون داخلی که آقا دموکرات‌ها بیان سر کار بهتر برای ما یا جمهوری‌خواهان. ببینید، ما اون چیزی که احساس میکنیم که دموکرات ها سیاست نرمتری دارن، به دنبال مذاکره هستن، به دنبال حل مسائل از طریق دیپلماسی هستن، ولی اون چیزی که ما میبینیم، یعنی همینطور که حضرت علی فرمودین، شهادت شهید هنیه، شهادت سید حسن نصرالله، شهادت فرماندهان محور مقاومت، جنایت های جنگی که در غزه شکل گرفته، تمام اینها در دوره دموکرات ها صورت گرفت.
یعنی کمک چند برابری نسبت به 70، یعنی یک پنجم 70 سال و فقط همین دموکرات ها در طول یک سال گذشته کمک کردن.
اینها نشون میده که خیلی سیاست دموکرات ها با جمهوری خواه متفاوت نیست، فقط کمی در راهبردها شاید یه ذره ظاهری ما هم در واقع مشکل داشته باشه، ولی کلیت کار هدفشون هر دو یکیه و آن چیزی که اصلا وجود نداره در ایالات متحده بحث اخلاق در حوزه سیاست. من یه واقعی رو میخوام خدمت توضیح بدم، بحث اینکه چطور آقای ترامپ اصلا ترامپ شد. ببین از کجا شروع کرده. در دهه 50 یک سری اتفاقاتی میفته در ایالات متحده، یک سری افرادی میان اعتراض میکنن نسبت به سیاست‌های اون زمان دولت. دولت هم چیکار میکنه؟ به اینها انگهای مختلف کمونیستی میزنه، افراد معروفی مثل اوپنهایمر و چارلی چاپین و دیگران. یک فرد اینجا خیلی نقش اساسی داشته، یه وکیلی بوده به نام آقای رویکان. این وکیل چیکار میکنه؟ بحث شنود مکالمات افراد مشهور، ایشون فعال به شدت و یک سری اطلاعات بسیار خوبی رو به دست میاره. چند سال بعد آقای ترامپ و پدرش که فرد باشه، اینا تو حوزه ساخت و ساز فعالیت هایی رو دارن و دولت از اینا شکایت میکنه نسبت به تبعیض نژادی که اینها دارن. اینا اون ساختمان های خودشون رو به در واقع آفریقایی ها و سیاه‌پوستان نمیفروختن. دولت یه شکایت از اینها میکنه، اینها محکوم میشن. ترامپ خیلی تلاش میکنه که محکوم نشه. خب وکلا بهش پیشنهاد میدن که آقا شما نسبت به قانون در واقع تمکین کن دیگه، چاره ای نیستش. ترامپ به شکل کاملا شانسی میره در قسمت منهتن آمریکا، با این آقای رویکان آشنا میشه. از اینجا کلا نگاه ترامپ نسبت به آینده کلا متفاوت میشه و در واقع میشه گفت که سیاست ترامپ از اینجا برگرفته شده. آقای رویکان سه تا اصل رو به آقای ترامپ میگه در همه حوزه ها. میگه هیچ وقت شما هیچ چیز رو قبول نکن، یعنی اگه کاری هم کردی در واقع انکار کن، واقعیت
رو گردن نگی، در
چیز رو گردن نگی در واقع. بله. دومین اصلی که بهش یاد داد اینه که آقا همیشه خودت پیروز بدون، شکست رو اصلا نپذیر، یعنی قبول نکن که شکست خوردی. سومین اصل اینه که همیشه حمله کن، یعنی در همه مذاکرات و در همه کارهایی که داری مهاجم باش، هیچ وقت مدافع نباش. و اساس شکل ترامپ بر اساس این سه اصل بی اخلاقی شکل گرفته و ما امروز هم میبینیم که ترامپ بر اساس همین سه اصل داره در واقع با دنیا رفتار میکنه. همه این مجموعه جهاد نشون میده که آن چیزی که در ایالات متحده وجود نداره اخلاق در حوزه سیاست و وجوهات مختلف دیگه. یه فیلمی هم اتفاقا ساختن به نام کارآموز، این کارگردانش هم یه کارگردان ایرانی اصلی که البته خیلی علیه السلام نیست، این فیلم عنکبوت مقدس هم ایشون ساختش. ولی ما اگه این فیلم رو ببینیم به خوبی از زوایای پنهان ترامپ و دیگر سیاسیون ایالات متحده در واقع آشنا میشیم. اما اون که چرا غرب در مقابل اینها سکوت میکنه، در واقع همون چیزی که من خدمتتون عرض کردم، اساسا غرب دست نشانده ایالات متحده است و هیچ گونه قدرت و توانایی از سمت خودش نداره و چاره جز این نداره که بخواد در واقع بر اساس نظریات ایالات متحده پیش بره، چون ایالات متحده در جاهای دیگه فشار میاره بر اینها، در حوزه اقتصادی، در حوزه انرژی و در دیگر موانعی که هستش. اینها در واقع چاره جز این نداره که حرف ایالات متحده رو قبول کنن.
بله، ممنونم جناب یزدان پناه. سوال دیگه که از حضورتون داشتم در خصوص ناکارآمد کردن سازمان ملل و نهادهای بین المللی در جریان جنایات رژیم صهیونیستی هستش، که عملا ما شاهد هستیم که شاید یکی از تلاش های امریکا و غربی ها همین ناکارآمد کردن سازمان ملل بود و سایر نهادهای بین المللی که حالا به نوعی میتونن تأثیر گذار باشن، ولی در جریان جنایات رژیم صهیونیستی دیدیم که عملا اون اتفاقی که باید میافتاد نیافتاد و صرفا در حد محکوم کردن و یا مثلا تذکر دادن و اینها و هیچ اقدامی که واقعا مقابله کنه با این حجم از جنایات رو ما شاهد نبودیم. در این خصوص میخواستم که نظرتون رو بدونم.
ببینید رژیم صهیونیستی یا اسرائیل خودش مولود قطعنامه شورای در قطع مجمع عمومی سازمان ملل است در 1948. یعنی اینقدر این آشور شده که آقای ماکرون دیگه دو هفته پیش خودش رو یادآوری کرد به نتانیاهو که یادتون نره شما خودتون مولود یا به وجود آورنده به سبب یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هستید. و من داشتم حالا در قطع اتفاقاتی که تو یک سال گذشته رو تو ذهنم مرور میکردم بارها و بارها نهادهای بین‌المللی تلاش کردن که تو حوزه جنگ غزه سمت درست تاریخ بایستن، اما لابی‌ها و در حقیقت فشارهای